بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از این تنبیهات کفایه، تنبیه اول و دوم در بحث مشتق رو ملاحظه فرمودید. بعضی از بزرگان تنبیهات بعدی که در کلام مرحوم آخوند در کفایه آمده، این تنبیهات رو اصلا در بحثشون عنوان نکردن و فرمودن که این مباحثی که شامل کنه در تنبیه سوم و چهارم و پنجم و اینها مطرح کردن مرحوم آخوند، یک مطالبی که ارتباط به بحث مشتق داشته باشه یا ارتباط به بحث اصول داشته باشه ارتباطی نداره. بعضی ها مختلف گفتن، بعضی از تنبیهات رو ذکر کردن، مثلا این تنبیه سومی که الان میخواییم بیان بکنیم، این در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه آمده، اما در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو نیامده. حالا ما به صورت گذرا اون چی که هست حالا در کفایه با اضافاتی که لازم بیان بشه عرض میکنم. در تنبیه سوم مرحوم آخوند بحث ملاک هم در قضایای و قضایا رو مطرح فرمودن و وجه این که این بحث عنوان شده این است که ما در تنبیه دوم در فرق بین مشتق و مبدا اشتغال اونجا گفتیم مشتق لا به شرط از حمله، اما مبدا اشتغال به شرط لای از حمله. اون وقت به مناسبت در این تنبیه سوم این بحث مطرح میشه که ملاک هم در باب قضایا چیه. خب این یه بحثیست در قضایا در منطق باید مطرح بشه، این یه بحثی نیست که ارتباطی به علم اصول حتی به عنوان یکی از مبادی علم اصول هم داشته باشه. لذا عرض کردم مرحوم آقای خویی بحث رو مطرح نکردن. حالا اون مقداری که من دیدم در محاضرات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. مرحوم آخوند در این تنبیه مجموع حرف هایی که دارن سه تا مطلبه. یک مطلب تحقیقی که خود آخوند در مسئله دارد و نظریه مختار مرحوم آخوند علیکم السلام. مطلب دوم کلامی را صاحب فصول نقل کرده و مطلب سوم اشکالی است که آخوند به صاحب فصول داره. اما مطلب اول مرحوم آخوند می‌فرمایند که به نظر ما در هر قضیه حملیه باید از یک جهت اتحاد باشه و از یک جهت تغایر باشه، یعنی بین موضوع و معمول در قضیه باید در یک جهت اتحاد باشه و در یک جهت تغایر. چرا؟ فرمودن اگر موضوع و معمول اتحاد در جمیع جهات داشته باشند، اینجا می شود حمل الشیء علی نفسه، و حمل الشیء علی نفسه قبیح. و اگر موضوع و محمول تغایر من جمیع الجهات داشته باشند، از هر جهت با هم مغایر باشند، این می شود حمل المباینه علی المباین. پس برای اینکه حمل الشیء علی نفسه به وجود نیاد، برای اینکه حمل المباینه علی المباین به وجود نیاد، باید بگیم از یک جهت باید با هم اتحاد داشته باشند، از یک جهت تغایر. حالا ممکنه موضوع محمول اتحادشون در وجود باشه، تغایرشون در مفهوم باشه. زیدون عالمون اتحاد وجودی دارن، اما تغایرشون تغایر مفهومی. این نظر مرحوم آخونده. صاحب فصول علیه الرحمه یک کلام مفصلی داره در این باب، و مرحوم آخون کلام ایشون رو تلخیص کرده و بعضی از محشین کفایه هم گفتن تلخیصی که مرحوم آخون کرده یک تلخیص مضر و مخل. صاحب فصول در اصل این مطلب با مرحوم آخون مشترکه که در قضیه حملیه در یک جهت باید اتحاد باشه، در یک جهت تغایر. اما صاحب فصول گفته است که گاهی اوقات تغایر حقیقی است، اتحاد اعتباری، و گاهی عکسه، یعنی تغایر اعتباریه، اتحاد حقیقیه. در این فرضش که بحثی نیست، در یک قضیه بین موضوع و محمول تغایر اعتباری و اتحاد حقیقی باشه، خب این بحثی نداره. زید و عالمون تغایر اعتباری دارن، از نظر مفهوم مغایرن، اما اتحاد حقیقی دارن. اون چه که محل بحث و صاحب فصول روی او بحث کرده عکس این قضیه، یعنی ممکن است بین موضوع و محمول در یک قضیه تغایر واقعی و اتحاد اعتباری باشه. ایشون می فرماید که نظیرش در این است که ما نمیتونیم قضیه رو بیاییم اینطوری درست کنیم، بگیم الجسم و نفس ناطقون، جسم و نفس، بدن و روح، این رو موضوع قرار بدیم، ناطقون رو محمول قرار بدیم. بلکه باید بیاییم بین بدن و روح، جسم و نفس که دو امر مغایرن، یک وحدت اعتباری درست بکنیم. وحدت اعتباری که درست کردیم آوردیم در قالب انسان، وقتی این رو موضوع برای قضیه قرار میدیم. بعد مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه آمده در اینجا یک ضابطه ای رو ارائه داده، فرموده در مواردی که دو شیء با یکدیگر تغایر واقعی دارن، اگر بخواد موضوع یا محمول قضیه قرار بگیره، باید سه خصوصیت را ما لحاظ بکنیم. خصوصیت اول این که این دو شیء را اعتبار کنیم به عنوان مجموعه من حیث المجموع، یعنی وقتی میخواییم بدن و نفس را موضوع قضیه قرار بدیم، اون چه که موضوع قرار میدیم مجموع این دوتا من حیث المجموع باید باشه. این یک خصوصیت دومی که صاحب فصول فرموده این اجزاء تشکیل دهنده مجموع باید ضاب شرط باشه، یعنی نشه بگیم که آقا بدن نسبت به روح به شرط لا. خب اگر به شرط لا باشه ما نمیتونیم اعتبارشی بکنیم مجموع من حیث المجموع. مثلا ببینید افرادی که اینجا نشستیم، اگر ما بخواهیم اعتبار کنیم مجموع من حیث المجموع را، این شرطش این است که هر کدام نسبت به دیگری به شرط لا نباشیم، لا به شرط باشیم. لا به شرط این بشه قابل اتحاد اعتباری با بقیه اجزا هم باشیم. پس این هم شرط دومی که صاحب فصول بیان کرده. بعد فرموده در شرط سوم، فرموده این مجموع من حیث المجموع رو که میخواییم موضوع قضیه قرار بدیم، محمول قضیه را به مجموع اسناد بدیم، نه به کل جزئن جزئن. یعنی حالا که گفتیم بدن و روح ناطقون، ناطقون رو نیاییم به کل جزئن جزئن نسبت بدیم، ناطقون رو به مجموع من حیث المجموع نسبت بدیم. این خلاصه فرمایش صاحب فصوله. مرحوم آخوند رو اشکال کردن در صاحب فصول. اشکال اولی که مرحوم آخوند بیان کردن، فرمودن که این مخل به قضیه ترکیب اعتباری، اتحاد اعتباری بین دو شیئی که تغایر واقعی دارن، این مخل به قضیه. چرا؟ چون اون چی که ما میخواییم قضیه رو درش درست کنیم اسناد مجموع محمول مجموع موضوعه، اما بنابر بیان شما لازم میاد اسناد جز به کل، یعنی لازم میاد که بگیم بدن هم ناطق باشه، نفس هم ناطق باشه، اسناد بدیم جز را به کل. البته این اشکال مرحوم آخوند انصافش این است که اشکال واردی نیست، به دلیل اینکه گفتیم صاحب فصول در یکی از این شرایط ثلاثه ای که بیان کرده، فرموده اون چه که موضوع قضیه است کل و جزئن جزئن نیست، اون چه که موضوع قضیه است مجموع من حیث المجموع. ما کل محمول را اسناد میدیم به کل مجموع من حیث المجموع موضوع. این اشکال اول ایشون که عرض کردیم وارد نیست. اشکال دومی که بیان کردن، فرمودن آخون مرحوم آخون که این بیان شما برخلاف غذایای متعارفه ایست که ما داریم. به عبارت اخرى این غذایای متعارفه ای که داریم وجدانن این نظریه شما رو تکذیب میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر از کسی سوال کنیم که آقا گرمیه الانسان و ناطقون، آیا انسان مرکب از همون بدن و روح؟ انسان اون واحد اعتباری است که ما از این دو جزء اعتبار کردیم. هرگز چنین حرفی رو کسی نمیزنه در قضیه یعنی انسان و ناطقون. اصلا کسی نمیاد بگه انسان جایی هم رو مرکب نشسته، یه لفظیه یا حالایی که متکلم اعتبار کرده از وحدت بین بدن و روح را این جای رو نشسته. خیر، این اشکال دومیه که مرحوم آخوند داره بیان میکنه به صاحب فصول. اشکال دوم ایشون انصافا اشکال واردی هست برخلاف اون اشکال اول ایشون که به صاحب فصول وارد شد. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الوصول صفحه 229 امام فرمودن که تحقیق در مسئله این است که ما در قضایای حملیه تغایر را به حسب قضیه محتیه نیاز نداریم. اما در قضیه ملفوظه و در قضیه ذهنیه ما تغایر لازم داریم. در هر جایی که یک قضیه تشکیل میشه در واقع سه تا قضیه، وقتی که ما میگیم زیدون قائمون، یک قضیه ملفوظه داریم، همین لفظ زیدون قائمونه، یک قضیه مفعوله یا ذهنیه داریم، اینش که من در ذهن خودم آمدم قیام را هم کردم بر زید. یک قضیه محتیجه خارجی هم ما داریم، در خارج قیام با زید چی داره؟ اتحاد داره. امام فرماید که تغایر به لحاظ قضیه محتیجه نه تنها لازم نیست، درک اعتبار تغایر مخله. اعتبار تغایر مضره. چرا؟ برای اینکه شما میخواید بگید در واقع و فی نفس الامر اینا بینشون اتحاده، میخواید بگید بین زید و قیام اتحاد وجود داره. اگر بخواد در واقع بین زید و قیام اتحاد نباشه و تغایر باشه، حتی تصریح فرمودن ولو تغایر اعتباری، این برخلاف واقع. ما الان میخواییم اخبار کنیم که در واقع این دوتا یکیه، قیام و زید با هم اتحاد داره. حالا اگر بخواییم در واقع هم بگیم اختلاف و تغایر اعتباری بینشون هست، این برخلاف واقع. اما فرمودن در قضیه لفظیه و در قضیه معقوله اینجا تغایر هست، حالا یا تغایر وجودنه و یا تغایر مفهومنه. حتی فرمودن این قضیه ای که میگیم زیدان زیدان یا الانسان و انسانون، یک تغایر مفهومی بینشون هست. چرا؟ چون اون زید متصور در ذهن متکلم غیر از زید متصور در ذهن مخاطبه. متکلم مخاطب میگه اون زیدی که در ذهن تو هست همون زیدش که در ذهن منه، پس بینشون یک تغایری وجود داره. این هم خلاصه بیان امام رضوان الله تعالی علیه. خب بیان امام و تعلیقی که میشه بر بیان امام زد این است که اصلا بحث ما در ملاک حمل ربطی به واقع نداره. اینی که اصولیین یا دیگران آمدن بحث کردن که آیا در حمل ما غیر از اتحاد تغایر لازم داریم یا نه، این اصلا محلش در قضیه لفظیه و در قضیه منفوزه. خوب اینجا رو دقت کنیم، ما اصلا قضیه محکیزه مون درش هم وجود نداره. کی میگه در عالم خارج مبدع هم شده بر موضوع، مبدع هم شده بر ذات؟ در حتی قضیه معمولا هم اینطور ظاهرن در سال گذشته بود به یه مناسبت این بحث مطرح شد که ما قبلا عرض کردیم اصلا غیر از لفظ ما قضیه ای نداریم دیگه. قضیه اونجاییست که دوتا لفظ بیاد نسبت بین این دوتا برقرار بشه، اظهارم بشه، این میشه قضیه. و اینی که ما بحث میکنیم ملاک در هم چیه اصلا مربوطه به قضیه لفظیه. در قضیه لفظیه که امام رضوان الله تعالی علیه تغایر رو پذیرفتن، بالاخره بین موضوع و محمول باید یه تغایر مایی وجود داشته باشه. اگر بگیم موضوع و محمول اتحاد من جمیع الجهات دارن، خب این لازم میاد حمل و شیء علی نفسه و حمل و شیء علی نفسه درست نیست. بعضی ها آمدن قائل شدن به اینکه اون چه که ما در قضیه لازم داریم برای تشکیل قضیه اتحاده، هویته. اما تغایر بین موضوع و محمول ربطی به تشکیل قضیه نداره. تغایر برای افاده فائده است. یعنی اگر بین موضوع و محمول لا وجودن ولا مفهومن لا حقیقتن ولا اعتبارن، اگر بینشون تغایر نباشه ضربه ای به تشکیل قضیه نمیزنه، بلکه تغایر رو ما برای افاده قاعده برای مخاطب لازم داریم. برای اینکه این قضیه ای که الان داریم ما بیان میکنیم یک قاعده ای را برای مخاطب ابراز و اظهار کنه، اینجا تغایر لازمه. حالا اونجایی که نخواهیم قاعده ای هم ابراز بشه نیازی نداریم ما به مسئله تغایر. خب این مجموع کلماتی که در این بحث مطرح شده با بعضی از اشکالات و توضیحاتی که در این مسئله عنوان کردیم. حق در مسئله این است که همون نظریه مرحوم آخوند نظریه صحیحیه. مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه همین نظریه رو اختیار کرده. در قضیه بعد از این که روشن شد محل نزاع در قضیه لفظیت، ما میخواییم یک چیزی رو هم کنیم بر چیز دیگری. ما کاری به افاده قاعده نداریم. ما ممکن است یه چیزی که مخاطبم میدونه بیان براش بیان کنیم، بگیم مخاطب میدونه زید مرده، ما بشوگیم زیدون مات. هیچ قاعده رو برای مخاطب نمیاره. افاده قاعده که امر خارج از حقیقت قضیه. میخواییم بدیم خود قضیه آیا بدون تغایر ولو تغایر اعتباری بین موضوع و محمول آیا قضیه اصلا تشکیل میشه یا نه؟ غیر این حمل و شیء علی نفسه روی مبنای مشهور که میگویم قضیه مرکبه از سه جزئه، یکی موضوع، یکی محمول، یکی نسبت. نسبت نیاز به دو طرف داره. همینجا ما تغایر رو درست میکنیم. نسبت نیاز به دو چیز داره. اگر موضوع و محمول یک چیز باشه، یعنی من جمیع جهات موضوع معمول یه چیز باشه، خب چجور ما نسبت برقرار کنیم؟ بین چی و چی ما مخواهیم نسبت را برقرار بکنیم؟ پس همین که از اینکه یکی از ارکانش نسبته، خودش بهترین دلیل بر این است که موضوع و معمول باید دو چیز باشه. اون نسبت نیاز به دو طرف داره. دو چیز بر این است که دو چیزی باشه که ولو در یه در تغایر باشه. چرا؟ چون اگه تغایر نباشه دو چیز نیست، یه چیز. بنابراین روی این مبنای مشهور که قضیه نیاز به نسبت داره و ما هم در جای خودش این رو قبول کردیم، این هم خیلی حرف متینیه. از یه جهت حمل یعنی میخوام بگیم هوه موضوع همون محموله، محمول همون موضوعه، پس اتحاد لازم داره. از یه جهت هم باید دو تا باشه که میخوام بینشون اتحاد ایجاد بکنیم. اگه یه چیز باشه بینش چطوری ما اتحاد ایجاد کنیم؟ و اصلا تعجبه از یه طرف ما میرید بگیم در قضیه بین موضوع و معمول اتحاد لازمه. خب اگه دو چیز نباشه یه چیز باشه که اتحاد ایجاد نمیشه. خود اتحاد فرع بر این است که دو چیز باشه. فرع بر این است که تغایری بین موضوع معمول ولو تغایر به مفهومی ولو تغایر اجمال و تفصیل. بگیم هر انسان و حیوان و ناطق تغایر بالاخره باید باشه. بله، این دلیلی که الان ما بیان کردیم روی مبنای امام رضوان الله تعالی علیه درست نیست. چون اگر یادتون باشه یکی از مواردی که امام با مشهور مخالفت کردن، بلکه با مشهور غریبه به اتفاق، شما تمام کتب منطقی رو که ببینید بگم قضیه سه جز داره، موضوع و محمول و نسبت. اما امام فرمودن به نظر ما قضیه دو جز بیشتر نداره، نسبت به عنوان جز استثنایی حرف غیر صحیحیه. البته در سال گذشته ما در جای خودش این بحث رو مطرح کردیم و این نظر رو نتوانستیم بپذیریم. خب پس این دلیل ما رو مبنای مشهور و اینها دلیل محکمیه، اما رو مبنای امام این دلیل دلیلی جد نداره. این هم خلاصه تنبیه سوم. حالا تنبیه چهارم و پنجم رو این ملاحظه بفرمایید، دوتاش پیرامون یه مطلب مرتبط به همه و حقم این بود مرحوم آخون یک تنبیه میکرد اما در ضمن دو تا مطلب بیان کرده، این رو انشاءالله فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.